به برنامه مشق شیدائی توجه بفرمایید که ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس بیان خاطرات از روزهای ابتدای جنگ تحمیلی رو مورد بررسی و مذاقه قرار میده.
آقا چیزی نمونده برسن، الانه که قیچی میکنن. چقدر مهمات داری؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنی؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابمون بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علیه نه کسی.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه، یعنی عاشقه بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نبود. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو. شنونده برنامه مشق شیدایی هستید از رادیو گفتگو و من از طرف خودم حامد یامین‌پور و محمد جواد طالبی تهیه کننده و سردبیر برنامه به حضور شما سلام عرض میکنم. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، همچنان با شما هستیم با برنامه مشق شیدایی و امروز قرار هست که در مورد روزهای آغازین جنگ، زمینه‌های شکل‌گیری و رخ دادن جنگ در سال 59 صحبت بکنیم. مهمانان بزرگوار و عزیزی در استودیو حاضر هستند، از رزمندگان دوران دفاع مقدس، از بزرگوارانی که اون زمان مسئولیت داشتند و امروز هم مسئولیت‌های نظامی در حوزه‌های مختلف دارند در استودیو حضور دارن. ما یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و هم معرفی مهمان ها رو خواهیم داشت و هم بحثمون رو با بزرگواران آغاز خواهیم کرد.
در یکی از شهرها رفته بودم مسافر از زمان ریاست جمهوری، وقتی که سخنرانی کردم و برگشتم بیا، مردم اجتماع کرده بودن، اظهار محبت میکردن دور بر ما. منم میرفتم طرف ماشین که سوار بشم، شنفتم یه خانومی از پشت سر تو وسط جمعیت صدا میزنه، اسم بنده رو میاره، صدا میزنه، فهمیدم کار مهم میداره وایساده. گفتم بذارید این خانم بیاد ببینم چی کار داره تو این جمعیت اینجور داد میکشه. آمد جلو گفتش که آقا من پسرم اسیر شده بود، چند روز پیش اطلاع پیدا کردم که در اسارتگاه شهید شده، به امام بگید فدای سرتون، و اگر باز هم پسر داشته باشم بازم
در راه خدا حساب کردم، و این اون چیزیست که مردان بزرگ عالم را تحت تأثیر قرار میدهد.
من آمدم اینجا به امام این را عرض کردم، امام گریش گرفت از شنیدن این سخن، این احساس عشق به چشمش آمد. این روحی ها برای کی بود؟ برای چی بود؟ اینها جز برای خدا یه چنین چیزهایی رو انسان نمیتوانه مشاهده کنه، که مادر دو شهید بچه هاشو خودش ببره توی قبر بگذاره و گریه نکنه، یا بخواد از دوروبری هاش گریه نکنه، بگه من بچه هام هر راه خدا دادم، خوشحالم باشه. اینا اون آرمانه.
شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو گفتگو، شنونده برنامه مشق شیدایی هستید و ما با افتخار این برنامه رو تقدیم حضور شما خوبان میکنیم. من مهمانان حاضر در استودیو رو حضور شما معرفی کنم. جناب آقای امیر سید جمشید اوشال، خلبان آزاده و جانباز و امیر بازنشسته نیروی هوایی، که خب خاطرات متفاوت و خاصی دارن از جنگ، از در واقع رزمندگان اون سالها. در سالهای ابتدای جنگ اسیر شدن و 10 سال بیخبری و حالا عبارت مفقود الاثری در مورد ایشون بوده و بعد به میهن بازگشتن. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم. سرتیپ دوم حسین یاسینی، ما در خدمت شما هم هستیم. امروز رئیس دفتر ارتباطات به مردمی فرمانده نیروی زمینی هستند و فرمانده گردان تکاوران در دوران دفاع مقدس بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همه ملت قهرمان ایران.
خیلی متشکرم. و امیر سرتیپ قاسم فراوان، که ما افتخار داریم امروز میزبان این بزرگوار هستیم، مشاور عالی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا و مدیر اجرایی موزه پدافند نیروهای مسلح. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز شما و تعظیم عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم امیر. اگر اجازه بدید ما با خود شما شروع بکنیم بحثمون رو. شما در ابتدای جنگ، در روزهایی که جنگ تازه شروع شد و یا مثلا چند روز قبلش، شما چه مسئولیتی داشتین، کجا بودین و در واقع چقدر آماده در واقع رخ دادن جنگ بودید؟
ما دانشجویان سهمیه پدافند هوایی نیروی هوایی قهرمان اون زمان بودیم و هنوز هم البته همون نیروی هوایی قهرمان و نیروی الهی هستن. منظور اون زمان از جهت تاریخ ارزمون، به لحاظ مسائلی که در قلب کشور بود، جمعی از دانشجو رفتیم خدمت فرمانده شجاع، دلاور و شهید نیروی زمینی شهید فلاحی، و داوطلب شدیم بریم در منطقه کردستان و در حقیقت بتونیم نقشی در جهت خدمت به مردم شریف
کردستان. یعنی شما در جبهه غرب در واقع پیش از آغاز جنگ، رسمی جنگ، درگیر در واقع مبارزه و جهاد.
بعد ما اونجا البته عرض میکنم چه در جنگ چه در منطقه کردستان به صورت داوطلب از طرف ارتش جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه امام علی علیه السلام، همه به طور کامل تو منطقه کردستان حضور داشتیم و سعی کردیم خدمتگزار مردم شریف کردمون باشیم.
درسته. همین فراوان، چقدر در واقع پیشبینی داشتید همون موقع هم که تو جبهه غرب بودید که احتمالاً عراق تا چند وقت دیگه یک حمله سنگین رو از جنوب کشور آغاز میکنه و کشور رو درگیر یک جنگ ویژه تر نسبت به اون مبارزهی که شما در غرب کشور داشتید میکنه؟
اطلاعاتی که ما داشتیم، عملیات های ایزایی عراق اون زمان کاملا مشهود بود و مناطق درگیر که در زمین اسمش برده شد و تنش‌های موجود در شهر و مناطق مرزی عمدتاً عقبش به عراق برمیگشت. خب زمین‌های تاریخیش هم که ملت شریف ایران میدونن که اختلافات از قبل داشتیم و شخصیت ویژه‌ای که خود صدام به عنوان یک فرد خاص از جهت خودخواهی و تکبر و قدرت طلبی، این از جهت ایده و مشاهدات در حقیقت به صورت ذهنی.
یعنی شما همون موقع در سال 59 تحرکاتی از جانب نیروهای عراقی شاهد؟
بله بله. حالا اون چیزی که
پیش از
یقینا ما جزء اسناد و مدارک هم امروز هست، عملیات‌های ایزایی و پشتیبانی از نیروهای مزاحم خودش و حتی اشرار توسط عراق در منطقه شمال غرب و غرب و جنوب.
بله.
نمونه های اونو میتونیم به پشتیبانی هوایی و حملاتی که به پاسگاه ها و مناطق مرزی ما داشتن و تجاوز اونها همه ثبت شده، یعنی قریب فراتر از 600 مورد ما عملیات تجاوز هوایی رو در این منطقه داریم. امروز در حقیقت روز شهادتی که شهیدان گرانقدر ما شهید محمد نوژه هست که دقیقاً یه همچین روزی در حقیقت همین ساعت که الان این برنامه توسط شما برای هفته دفاع مقدس سر مهیا میشه، یکی از بقایایی که در تاریخ جنگ اتفاق افتاد هم عملیات های تجاوزی عراق بود که عرض کردم فراتر از 600 مورد ما اسناد و مدارک ما مبین بیانگر این واقع است و تلفاتی که در مناطق مرزی داشتیم کاملا مشخص بود. نوع تجهیزاتی که در حقیقت اشرار به کار می بردن کاملا مشخص بود، این توسط یک کشورهای بیگانه دارن تدارک می شن، مثلا جنگ افزارهای ضد هوایی از نوع توپخانه و دوش پرتاب برای چریک هستن، یه چیزی کاملا غیر قابل تصور. ببیشه
که همون جبهه غرب هم شما از روی تجهیزاتی که اونا داشتن استفاده میکردن متوجه شده بودن که یک ارتش، یک کشور و یک ارتش قوی داره به اینها تجهیزات.
ما علاوه بر درگیری های بسیار شدیدی هم داشتیم، مثلا هواپیمای خودمون رو به سمت مناطق درگیر هدایت میکردیم، مشاهدات زمینی و مشاهدات خلبان بیانگر این مسئله بود که این تجاوز و این حرکت های ایزای کاملا حساب شده است و بیشتر این مسئله در منطقه غرب بود. به نظر میرسه که عراق داشت یک در حقیقت انحراف معنا ایجاد میکرد که تمام توجهات به سمت غرب باشه، در حالی که در قسمت جنوب داشت کاملا تجهیز میشد. ما قبل از جنگ حتی یک پروند هواپیمای دشمن در منطقه، هواپیمای نیمه سبک دشمن رو در منطقه جنوب با کمک عزیزان پروازیمون در منطقه خوبیزه به زور اینو وادار به نشستن کردیم. بعد عوامل ژاندارم سرنشان ها اینو رو دستگیر کردن، فرستادیم تهران، اینا همه جاسوس تلقی شدن. منتج روابطمون زمان به گونه بود که نمیخواستن شاید این مسئله دامن پیدا کنه، بنابراین بعد از چند روز این کروی پروازی و سرنشینانی هواپیما رو آزاد کردن.
بله.
از این دست قضایا خیلی داریم. ما سال از سالهای دقیقا بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب، 10-12 روز این مسائل از منظر هوایی و تجاوزات هوایی و پدافند هوایی کشف اهداف در مرز میکنم، وگرنه امیر عزیزمون جناب آزاده عزیزمون جناب یاسینی حتما خواهم فرمود، چون ما بخش پدافندش رو عرض میکنیم که شاهد این ماجرا بودیم و خود من شخصه که به شخص تجربیات درگیر زمینی رو هم داشتم، چون ما دانشجوها رو به عنوان داوطلب بردیم تو منطقه غرب و اون منطقه غرب اصلا مشخص بود اینایی که با ما می جنگن اصلا اینا از اون دست آدم هایی نیستن که اینا یک سری آدم های در حقیقت آموزش ندیده و اینا کاملا آموزش دیده بودن و کاملا هم طبق استانداردهای جنگی انجام میدادن مشخص بود اینا آموزش ویژه میبینن، آموزش توسط ارتش عراق با نیروهایی که اونا در اختیار گذاشتن و حتی از طرح‌ها و نوع عملیات اونا برخوردار هستن، یعنی نوع عملیاتهایی در ارتش عراق اسناد مدارک و چیزای مدارک آموزشیش دست ما میرسیم، این حرکاتی که اینا انجام میدن، نوع کمی زده کمی یا کارهایی که میکردن، این هم چیزی بود که در حقیقت در ارتش عراق تعلیم داده میشد. زمین های همه آن چیزی که در منطقه شمال غرب و غرب و جنوب بود مشخص بود که این توطئه است و فراتر از اون این توطئه توطئه جهانی هم بود، چون از سایر قضایایی که سیاسیون دست اندر کاران امور سیاسی هم در بیاناتشون دارن مشخص است که جریانات های پشت پرده بود. من زمین های تاریخی، نوع گفتمان سیاسی و حرکت هایی که روی زمین و هوا اتفاق می افتاد مشخص بود که این اتفاق خواهد افتاد و الان اسناد مدارک ما گویاست.
بله.
عرض کردم فراتر از 600 مورد ما سند و مدرک داریم که پدافند هوایی و نیروهای جمع‌آوری اطلاعات ما چه رادارها و پاشا فرمانده اطلاعات شناسایی گزارشات کاملا بوتن و مدونی ارائه کردن که عراق قصد حمله و تجاوز داره.
متشکرم. ممنونم. امیر اوشال ما در خدمت شما هستیم. شما به عنوان یک خلبان جنگی در روزهای آغازین جنگ خیلی مایل هستم ببینم کجا بودین و مشغول چه مأموریتی بودین، چقدر آمادگی داشتین زمانی که در واقع حمله عراق به ما آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که امیر از یک صحبت هایی کردن از لحاظ مقدمات جنگ، که جنگ چجوری شروع شد، بعدم به پاسخ سوال شما میپرسم. این یادم سال 57، هنوز انقلاب نشده بود، ما از تعطیلات عید اون فکر میکنم مثلا 10 یا 11 فروردین 57 بود، وقتی اومدیم پایگاه یه مأموریت سری ابلاغ شد به پایگاه. بنده و چند نفر دیگه با هواپیما اومدن دنبالمون، هواپیمای 330 و رفتیم در غرب کشور تو منطقه پیرانشهر و هواپیما اونجا نشست و گفتن که یه عملیاتیه اونجا، بهتون ابلاغ میکنیم چه خبر. وقتی که هواپیما اونجا نشست گفتن که باید برید نقطه صفر مرزی. گفتیم چه خبره؟ گفتن که عراق یه عملیات داره بر علیه کردا، ما نیرو چیدیم که کردا داخل کشور ما نیاد و برنامه عراقی بود که کردا رو قتل عام بکنه. فروردین 1357. حالا شاید توی متون تاریخی این چیزا حالا دقت نشده باشه، ما وقتی رفتیم نقطه صفر مرزی، من یادم توی جنگل‌های آلواتان مستقر شده بودیم. یه گردانی بود که حالا گردان اول تیپ مهاباد بود، من اونجا مأمور تو اونجا بودم به عنوان افسر ناظر مقدم که اگه درگیری شد هواپیما رو بیاریم اونجا و اونجا عملیات بشه.
بله.
هواپیمای پایگاه مسلح شده بودن و آماده باش جنگی داشتیم، یعنی که میگم 2 سال و خورده قبل از جنگ واقعیمون بود. ما با عراق نه جنگی داشتیم اون وقت، فقط مواظبت میکردیم که طبق توافقی که شده بود کردای عراق وارد خاک ایران نشن. عراق شروع میکنه این بندگان خدا رو،
این روزای ابتدای پیروزی انقلاب،
نه خیر، سال 57 هنوز انقلاب نشده بود.
آها، 57 قبل از انقلاب بود.
بله، فروردین 57 انقلاب بهمن شد، یعنی چیزی حدود 11 ماه قبل.
چون ماه رو نفهمیدم، من تصورم این بود که شما دارین در
نه گفتم روزهای تعطیلات عید بود. فروردین 57 مثلا، حالا 12 13 فروردینه،
درست،
با انقلاب چیزی حدود 10 11 ماه اختلاف داره، اصلا صحبتی از انقلاب نبود اون وقت. عراق حمله میکنه و شروع میکنه بندگان خدا رو لتوپار کردن دیگه، حالا اصطلاح خودمونی بکنیم، و نیروهای ایران هم مواظبت میکردن که اینا وارد مرز نشن. لشکر 64 ارومیه امروز رضایی اون وقت یه فرمانده لشکری داشت و یادمه که شبا نیروی هوایی برای کنترل مرز هواپیماهای شناسایی میفرستاد و عکس برداری شبانه میکردن و قشنگ ترک این عملیات رو داشت. به هر حال ایران یه راهی به این کردا داد که این کردا تونستن فرار بکنن و نجات پیدا بکنن از حملات صدام و این قائله تقریبا یه 2 ماهی طول کشید و تمام شد. من یادمه که از منطقه سردشت و یه خود پایین تر از بانه،
بله،
نیروهای ما درگیر بودن تا مرز تقریبا بالاتر از سرو. این تمام شد، یه موضوع هم تمام شد، بعد از اونم انقلاب شد. درست یه هفته 2 هفته بعد از انقلاب اولین عکس العمل کردای داخل کشورم بود که اومدن پادگان مهاباد رو گرفتن. خب میشد بگیم این ریشش داخلیه، چون از سالها قبلش برای قوم کرد که از قوم اصیل ایرانی هستش نقشه کشیده بودن که اینها جدا بشن. اینا مربوط به زمان انقلاب نبود، مربوط شاید به اواخر دوره قاجار بود و برنامه‌شون بود که یک کردستان بزرگی تشکیل بدن و به هر حال تا اون روز موفق نشدن. از این فرصت خلایی که در قدرت ارتش ایران پیش اومده بود و از رأس هرم و فرماندهی ارتش ایران اون وقت متزلزل شده بود، اینا استفاده کردن و پادگان مهاباد رو تخلیه کردن. یعنی هرچی داشت رو برداشتن بردن و یکی از مجهزترین پادگان‌های ایران و بروزترینش پادگان مهاباد بود، اونی که من به چشم خودم دیده بودم. بعد از اونم شروع کردن اون سلاحایی رو که به دستشون اومده بود شروع کردن حملات ایزایی کردن و کارشون انجام دادن. طوری شد که ارتش ایران با اینکه تازه ثبات هم نداشت، 4 تا لشکر ما در کردستان زمینگیر شدن. یعنی لشکر 21 که همون لشکر گارد سابق بود، لشکر 64، لشکر 28 خود کردستان و یه لشکر دیگه فکر میکنم کرمانشاه بود یا لرستان بود، لرستان لشکر هم تیپ بود، ولی لشکر قزوین. این 4 تا لشکر زمینگیر بودن در کردستان، چون نه با مردمش میتونستن به جنگن، چون جنگ چریکی بود. اما پشتیبان این جنگ کی بود؟ همین عراقی بود که 11 ماه قبل میخواستش اینا رو قتل عام بکنه. حالا دیگه لباس گرگ در اومده بود، شده بود میش و رفیق شده بود و پشتیبانی میکرد. اینا رو فکر نمیکنم تو تاریخ نوشته باشن، ولی چیزی که ما خودمون تو این قضایا بودیم و الان امیر عزیز گفتن که بحث های عراقی، میخوام بهتون بگم که این تغییر چهره صدام و حزب بعث این شکلی بود که براش کرد و ترکمن و خود عرب و شیعه و سنی اصلا فرقی بالش نمیکرد. او به دنبال اهداف خودش بود و میخواست ما رو درگیر بکنم. چیزی حدود فکر میکنم درگیری های مرزی ما از اواخر